ساعت 22 به وقت تهران است. در ساعت 22 صدای ما را در مجله شبانگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم فر هستم و به شما خوش آمد میگم. امروز یک شنبه است، 31 شهریور ماه برابر با 22 سپتامبر. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله به وقت شبانگاه. در این برنامه مثل همیشه به مدت 30 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین‌های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم با آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت بهداشت پاکستان کشته شدن دست کم 75 نمازگزار مسیحی را در دو انفجار انتحاری در مقابل کلیسایی در پیشاور تایید کرد. حدود 120 تن نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو مهاجم خود را در میان جمعیت نمازگزار که در حال خروج از کلیسا پس از مراسم روز یکشنبه بود منفجر کردند. خانواده قربانیان با تظاهرات در محل حمله به ناکامی دولت در حمایت و حفاظت از مسیحیان اعتراض کردند. دولت محلی پیشاور 3 روز عزای عمومی اعلام کرده و نواز شریف نخست وزیر هم با محکوم کردن این حمله آن را برخلاف اصول اسلام خوانده است. پاپ رهبر کاتولیکای جهان هم این حمله را محکوم کرد. حمله افراد مسلح به مرکز خریدی در نایروبی پایتخت کنیا تاکنون 59 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. دولت کنیا میگوید بین 10 تا 15 نفر از مهاجمان و شمار نامعلومی از خریداران همچنان در داخل پاساژ هستند. دولت کنیا همچنین تایید کرده است که ماموران امنیتی اسرائیل در عملیات مقابله با مهاجمان نیروهای امنیتی کنیا را همراهی می‌کنند. گروه الشباب مرتبط با القاعده مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده گرفته است. برادرزاده رئیس جمهوری کنیا و نامزد او همچنین تعدادی از شهروندان بریتانیا، کانادا، فرانسه، چین، هند، کره جنوبی و غنا از جمله کشته شدگان هستند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل این حمله را مطلقاً انزجارآور توصیف کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید مذاکره نکردن و حرف نزدن با آمریکا قابل تداوم نیست و او به آیت الله خمینی گفته بود که موضوع رابطه با آمریکا را در زمان حیاتش حل کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفسنجانی در گفتگو با فصلنامه مطالعات بین‌المللی افزوده است که در دیپلماسی عملگرایانه مبتنی بر اعتدال بن‌بستی وجود ندارد و اگر ایران با اروپا، چین و روسیه مذاکره می‌کند چرا با آمریکا نکند و آمریکا چه تفاوتی با آنها دارد. آقای رفسنجانی افزوده که معنای مذاکره تسلیم شدن نیست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت همچنین مصلحت نظام همچنین گفته است که اسلام دستور نداده است با کسانی که مخالف عقیده ما هستند قطع رابطه کنیم. 19 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای تعریف جرم سیاسی به هیئت رئیس مجلس ارائه کردند. در این طرح توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب شده. اما ولایت فقیه به عنوان یکی از اصول و چارچوب‌های بنیادین جمهوری اسلامی تعریف شده که اگر کسی قصد ضرب زدن با آن را داشته باشد مشمول قانون جرم سیاسی نخواهد شد. مجازات توهین به رهبری از قبل در قوانین جمهوری اسلامی تعیین شده است، اما به جرایم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود. انفجار انتحاری در مراسم تشییع جنازه سنی‌ها در محله دره در بغداد روز یکشنبه 12 کشته و 35 زخمی بر جای گذاشت. بمبگذار خود را در داخل چادر محل سوگواری منفجر کرد. روز شنبه هم یک رشته انفجار در مراسم تشییع جنازه در شهرک شیرنشین صدر در جنوب بغداد 58 نفر را کشته بود. و نتایج اولیه انتخابات پارلمانی آلمان نشان می‌دهد که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور پیشتاز است. مطابق این آرا حزب خانم مرکل بیش از 42% آرا را کسب خواهد کرد و حزب سوسیال دموکرات رقیب اصلی آن نزدیک به 26% آرا را به دست خواهد آورد. حزب دموکرات‌های آزاد که هم‌اکنون در دولت ائتلافی آنگلا مرکل در شرکت دارد کمتر از 5% آرا را کسب خواهد کرد و رهبران آن گفتند که استعفا خواهند داد. حزب سبزها نیز 8% آرا را به دست خواهد آورد.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. و اما در 30 دقیقه پیش رو، در واقع 25 دقیقه که از این برنامه، از این مجله شبانگاهی باقی است، چه خواهید شنید؟ چهره سیاسی آلمان در پایان روز انتخابات پارلمانی این کشور. نگاهی به سخنان حسن روحانی در سالگرد جنگ 8 ساله ایران و عراق. گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در باره اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. تجمع خانواده‌های محکومان مرتبط با مواد مخدر در برابر مجلس ایران. و از مسابقات قهرمانی کشتی جهانی چه خبر؟ با خبرنگار ما در مجارستان صحبت خواهیم کرد در همین برنامه. خب همینطور که در خبرها هم شنیدید، امروز برای آلمان روز مهمی بود. انتخابات پارلمانی این کشور رقابت سختی رو بین احزاب مختلف به جریان انداخت که در نتایج اولیه انتخاباتی نشون میده که حزب دموکرات مسیح یا همون حزب خانم مرکل با بیش از 42% آرا بالاترین رأی ها رو کسب کرده. سوسیال دموکرات ها که رقیب اصلی هستن 26%، دموکرات های آزاد هم که در ائتلاف با خانم مرکل شرکت دارن کمتر از 5% آرا رو کسب کردن. حزب سبز ها هم 8% آرا رو به دست آوردن. اما درباره سایر مسائل با همکارم شهرام میریان در آلمان صحبت خواهیم کرد. شبت بخیر آقای میریان.
شب شما بخیر.
آقای میریان، الان وضعیت احزاب چگونه است و انتظار میره که در واقع دولت از بین کدوم احزاب شکل بگیره؟ در واقع آیا ائتلافی بین دو حزب اصلی شکل میگیره یا اینکه حزب دموکرات مسیحی خواهد تونست که به تنهایی دولت رو شکل بده همچنان؟
البته این پرسش شما که مطرح کردین الان پاسخ دادن بهش خیلی مشکله، چون به حال نه خانم مرکل پیش از انتخابات صحبت از ائتلاف با حزب سوسیال دموکرات ها میکرد و نه بالعکس. یعنی اینها البته خب یه تجربه بسیار خوبی داشتن، همین دو حزب در 8 سال پیش که 4 سال پیش به حال این ائتلاف از هم گسست، که البته در آلمان به این ائتلاف هم میگن ائتلاف بزرگ. اینکه اگه بخوایم الان راجع به این موضوع صحبت کنیم شاید خود از مسائل مهمتری فاصله بگیریم و بیشتر بپردازیم به گمانه‌زنی و حدس و تخمین و این صحبت ها. ولی اگه موافق باشین آقای قاسمفر بپردازیم، یعنی در واقع من وقتی که داشتم بررسی میکردم این نتیجه انتخابات رو، دیدم که به هر حال دو شگفتی رو من دیدم. اگه موافق باشین من راجع به این دو شگفتی در آغاز صحبت کنم، بعد بپردازیم به مسائل دیگری که مورد نظر شماست.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، اولین شگفتی همین حزب دموکرات آزاد آلمان هستش که به هر حال آیگید و وستوله وزیر خارجه کنونی آلمان همونطور که میدونید یکی از اعضای بلندپایه اون هست، و این شکستی که نصیب این حزب شده یکی از تخترین شکست هایی است که در طول تاریخ پیدایش این حزب واقعا سابقه نداشته. ما میشناسیم سیاستمدارانی از این حزب رو مثل هانس دیتریش گنشر که از چهره های سرشناس این حزب بوده و نقش اساسی در سیاست آلمان بعد از جنگ داشته، و حتی همین حزب بودش که حدود 15 سال پیش برای اولین بار اون گفتگوی انتقادی با ایران رو آغاز کرد و تا اندازه هم خیلی خوب پیشرفت داشت چون این در واقع سیاستی. یکی این بود. یه موضوع دیگر که باز به عنوانش دومی شگفتی میشه از اون نامبرد این هستش که یک حزب تازه نفس که 1 سالیست در آلمان راه اندازی شده موفق شد در انتخابات روز 1 شنبه آرایی نزدیک 5% کسب بکنه. این حزب که البته در حال حاضر نمیتونه وارد مجلس بشه، هدف اصلی خودش رو بر مخالفت با واحد پولی اروپا که همون یورو هست متمرکز کرده. و در انتخابات روز یک شنبه مجلس آلمان تونست آرای اون دسته از شهروندان آلمانی رو که مخالف یورو و موافق واحد پولی پیشین آلمان یعنی مارک هستن
بله.
به طرف خودش جلب کنه.
خیلی کوتاه فرصت داریم در حد 30 ثانیه، اگر بفرمایید که وضعیت ایرانی ها در این انتخابات چگونه بوده و چه نقشی داشتند؟
بله، به طور خلاصه بگم آقای قاسمفر از 15 نماینده خارجی تبار مجلس کنونی آلمان 5 نفر ایرانی هستند که اینها متعلق به احزاب بیشتر سبز و سوسیال دموکرات هستند و هیچ یک از اینها در حزب خانم مرکل عضویت نداره و این حضور واقعا بسیار چشمگیره، چرا که جمعیت ایرانی ها در آلمان در حدود 160 هزار نفره و این رو اگه بخوایم مقایسه کنیم با یک جمعیت 3.5 میلیون نفری از اتباعی ترکیه که اونها هم 5 نفر رو در همین مجلس کنونی آلمان دارند به عنوان نماینده، میشه خب به هر حال این رو در واقع میتوان اینطور برداشت کرد که ایرانی ها در زمینه مسائل سیاسی در آلمان بسیار فعال هستند.
بله.
البته حضور ایرانی ها در شهرداری ها رو هم نباید دست کم گرفت.
سپاسگزارم. شهرام میریان بود در ارتباط با انتخابات پارلمانی که امروز در آلمان در جریان بود و با آراء 42% خانم مرکل، حزب دموکرات مسیحی که خانم مرکل متعلق به اون هست، همچنان شمارش آرا ادامه داره. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در صحبت‌هایی به مناسبت سالگرد هفته موسوم به دفاع مقدس در ایران گفته که مذاکره باید از موضع برابر با احترام متقابل همراه باشه و طرف‌های مذاکره در فکر منافع خودشون نباشن بلکه منافع متقابل مطرح باشه و همه حقوق حقیقی مردم ایران از جمله حقوق هسته‌ای و غنی‌سازی در خاک این کشور و در چارچوب مقررات بین‌المللی رو بپذیرن. محمد زرقامی گزارشی دایی کرده، از همین باره بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک روز پیش از ترک تهران به مقصد نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مراسم رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته موسوم به دفاع مقدس شرکت کرد. آقای روحانی در سخنرانی خود با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با غرب گفت:
ملت ایران با غرب آماده مذاکره و سخن گفتن است، به شرط آن که پیش شرطی نباشد، از موضع برابر باشد، با احترام متقابل باشد، در فکر منافع خود نباشند، منافع متقابل مطرح باشد و همه حقوق حقه مردم ایران از جمله حقوق هسته‌ای و غنی‌سازی در خاک این کشور را در چارچوب مقررات بین المللی بپذیرند.
او همچنین گفت که جنگ و دیپلماسی در کنار هم مفهومی ندارد. این صحبت‌ها از سوی آقای روحانی در حالی بیان شده است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار است ساعت 9 صبح دوشنبه به وقت نیویورک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کند. رسانه‌های داخلی ایران نیز از احتمال برگزاری نشست میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 خبر دادند. به اعتقاد رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل اتمی ایران در گلاسکو، صحبت‌های روز یک شنبه رئیس جمهوری ایران بیشتر به قصد مصرف داخلی صورت گرفته است.
اون چیزی که آقای روحانی اشاره می‌کنه به نوعی شاید هدفش راضی نگه داشتن یا اطمینان خاطر دادن به جناح‌های دست راستی حاکمیت ایران است که دولت او از اون سرپیچی نخواهد کرد، در حالی که در طول 10 سال گذشته وضعیت پرونده اتمی ایران کاملاً تغییر کرده، به خصوص از زمانی که ایشون سر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم با 3 کشور بزرگ اروپایی در سعدآباد به توافق رسید. حالا وضعیت پرونده اتمی ایران در مورد 6000 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت 5%، 200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% و همینطور فعالیت سایت‌های اتمی ایران در فردو و نطنز صحبت میشه.
آقای روحانی این اظهارات را در شرایطی مطرح کرده است که در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها بر سر احتمال گفتگوی مستقیم میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی در جریان نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شدت گرفته است و ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرده که آماده